نحمده من امرنا على ما كان ونستعينه على ما يكون فنؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی، ترس از عذاب خداوند و امید به رحمت و مغفرت الهی، دوری از گناه و معصیت و ذکر و یاد خداوند سفارش و دعوت میکنم. از خداوند میخواهیم که به برکت روز جمعه و این ایام شریف ما را مشمول رحمت و لطف و عنایت خودش قرار بدهد. بحث من در باب اسراف هست که یک خطبه دیگری چند هفته قبل در زمینه اسراف به عنوان یکی از مسائلی که اسلام روش تأکید داره و در زندگی فردی و اجتماعی انسان هم خیلی مؤثر هست. در اون خطبه ما اسراف را و تبذیر را معنا کردیم، اینکه انسان مال خودش را در غیر مورد شرعی و جای خودش مصرف بکنه یا بیش از حد مال خودش را مصرف بکنه، از حد بیشتر بگذرد از حد، این را بهش اسراف و تبذیر میگن. گفتیم که در قرآن کریم مسئله اسراف مورد نهی قرار گرفته و نکته‌ای که الان میخوام عرض بکنم این است که در قرآن اسراف یه مفهوم وسیع‌تری داره که مخصوص میفهمیم. اسراف یعنی این که کسی که پولی داره اینو بیش از حد ضرورت و نیاز معمولی خودش مصرف بکنه، این اسرافه. یا پولی را و مالی را در غیر اون جهت شرعی مصرف بکنه، این تبذیر هست. اما در قرآن گاهی اسراف یه معنای عام‌تری داره، هر نوع تجاوز به دستور الهی و گذشتن از حدود و مرزهای الهی در قرآن به عنوان اسراف ذکر شده. مثلا در اون آیه شریفه داریم که ولا تطیع امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. مردم فرمان و دستور مسرف‌ها را اطاعت نکنید. مسرف‌ها کی هستند؟ کسانی هستند که در زمین فساد می‌آفرینند و مصلح نیستند، کارشون افساد در زمین هست. یا اون آیه شریفه‌ای که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، در اون آیه شریفه میگیم، دعا میکنیم خدایا گناهان ما را ببخش و اسرافی که در کارهای خودمون کردیم اون را ببخش. تو این آیات اسراف فقط مسئله مالی و اقتصادی نیست، این نکته ایست که یک کمی میخوام اون رو توضیح بدم. اسراف یه وقتی در مسائل مالی، این که زنی، مردی، کوچک، بزرگ، کسی که چیزی در دستش هست بیجا مصرف بکنه، بیش از حد نیاز خودش و خانوادهش مصرف بکنه، این معنای اقتصادی اسراف هست. اما اسراف یک معنای عام می داره که معناش گذشتن از حدود. این که انسان از اون مرزهایی که خدا تعیین کرده، از حدودی که خدا برای زندگی ما معین کرده، اگر عبور کردیم این میگن اسراف. ولو این که در مسائل اقتصادی و مالی نباشه، ما ها که الان میگیم اسراف، بیشتر ذهنمون میره تو مسائل اسراف ما در کارمون، جاهایی که از حد الهی، از دستور خدا عبور کردیم، اینها گناه بوده، خدایا بر ما ببخش. این معنای آن برای ما، اعمال ما، رفتار ما و اعضا و جوارح ما یک حدودی معین کرده. هر چه ما داریم خدا براش حدی معین کرده و تعیین حدود هم دست خدا، بشر نمیتونه خودش مستقل باشه. ما اگر چشم خدا به ما داده، قوه بینایی خدا به ما داده، برای قوه بینایی خدا حدی هم تعیین کرده. خدا میفرماد که حد قوه بینایی به چشم شما محارمه و موارد جایزه، از اونجا اگر بگذرید این تجاوز از حد الهی میشه. گوش هم همینجور، گوش برای شنیدن حق است و امور مباح است. اگر گوش را به صدای حرامی مبتلا کردیم و واداشتیم، گوش سپردیم به حرف باطلی، این از حد خدا تجاوز کردیم. دست هم همینجور، پا هم همینجور، فکر هم همینجور و مال هم همینجور. اسراف مالی هم در واقع نوعی گذشتن از مرزهای خدا. این تو ذهن هر برادر و خواهر مسلمان باید باشد که خداوند برای سعادت ما، برای رستگاری ما در دنیا و آخرت حدودی را مقرر کرده است. در فکر ما، در قدم برداشتن ما، در اعضا و جوارح ما، در همه شؤونات ما خدا حدودی را تعیین کرده. ما از این حدود اگر بگذریم، این بهش میگن اسراف. این اسراف و گناه هست. اگر از حدود الهی ما گذشتیم، این اسراف و گناه هست. و باید حواسمون جمع باشه که از این حدود خدا نگذریم. رو این معنای اسراف، همه گناهان میشه اسراف. ظلم به نفس هست و گذشتن از اون مرزی است که خدا تعیین کرده. خدا خط قرمز و چراغ سبز و علامت خطری گذاشته روی اون گناهان و معصیت ها. اگر ما فریب شیطان را خوردیم، از اون مرز مقرر الهی عبور کردیم، اگر دست و پا و چشم و گوش و اعضا و جوارحمون را جرأت پیدا کردیم که از مرز خدا بگذرند، این تجاوز به حریم الهی و گناه است و به این معنای از اسراف و به این معنای کلی اسراف هست. حالا در مال هم همینجوره. خدا برای مصرف ما، برای بخشش ما و برای انفاق ما یک حدود و مرزهایی رو خدا تعیین کرده، اون رو باید حفظ کرد. پس اسراف یک معنای عام می دارد که تجاوز به حدود و دستورات خداست. و در مسائل اقتصادی هم خدا حدودی را ذکر کرده، اگر ما اون حدود را زیر پا بگذاریم، این میشه اسراف. در یک روایت شریفه‌ای که در سفینة البحار آمده و ابان ابن تغلب یکی از روات و شخصیت‌های بزرگی است که روایات زیادی از امام صادق نقل کرده، یکی از اصحاب بزرگ امام صادق و از محدثین بزرگ، یه شخصی به نام ابان ابن تغلب که در فقه و مسائل مختلف روایاتی نقل کرده. در سفینة البحار این روایت را ابان ابن تغلب از روات و اصحاب امام صادق از حضرت امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که من این روایت را میخونم. حضرت فرمود که قال ابان ابن تغلب اینجور میگه، قال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت امام صادق اینجور فرمود، اطهر الله اعطا من اعطا من کرامت علی و منع من منع من حوال به علی. آیا فکر میکنی این که خدا به کسی مالی داد و ثروتی داد، این نشانه اینه که خدا حتما او را دوست می‌داره، او را اکرام و بزرگ داشته. یا اگر کسی به اون حد مال و ثروتی خدا بهش نداد، این معناش اینه که خدا او را خوار شمرده؟ نه، این هم نکنید. اگر در جامعه کسی مالی داره، تمکن و ثروتی داره در یک حدی، این نشانه این است که حتما خدا سعادت، این نشانه سعادت او و خدا او را خیلی بزرگ داشته. نه، یا اگر کسی دچار تنگ دستی و اون گشایش در کارش نیست و دستش باز نیست در مسائل مالی، این نشانه اینه که خدا او را خوار شمرده؟ این اگر تو ذهنتون هست، امام صادق می‌فرماد این را از ذهنتون بیرون بکنید. دارایی نشانه سعادت نیست و نداشتنم نشانه شقاوت و خاری و پستی نیست، بلکه خدا بر اساس یک مصالحی هم داشتن او را داره وسیله برای امتحان او قرار داده، هم نداشتن او را وسیله برای امتحان او قرار داده. عالم عالم آزمایش و آزمون و امتحان هست. همه ما در یک معرکه آزمایش و امتحان قرار گرفتیم. انبیا و اولیای الهی، کتابهای الهی، پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، اینها همه فرستاده شدن، مبعوث شدن برای اینکه راه درست امتحان دادن را به ما یاد بدن. و بشر این رو بدونه که اگر خدا چیزی را به او داد، برای اینه که او را بیازماید، و اگر از او گرفت، برای اینه که باز هم او را آزمایش کنه. ما همه در همه حالات در امتحان خدا هستیم. امام صادق سلام الله علیه می فرماد که به عبان ابن تقلب میگه، به این از صحابیش میگه که فکر نکنید که اگر خدا نداد خدا را خار کرده است، یا اگر داد این نشانه عظمت شماست. نه، هر دو اینها امتحان خداست. لا ولکن المال مال الله یضعه عند الرجل ودایع. نه، مال مال خداست. اگر ثروت و تمکنی کسی دارد، این امانت الهی است. خدا به عنوان امانت به او سپرده. همه نعمت ها اینجوره، مال هم همینجوره. و جوز لهم ان یأکلوا قسطا و یشربوا قسطا و یلبسوا قسطا و ینکحوا قسطا و یرکبوا قسطا. خداوند مال را به عنوان وزیر امانت و وسیله آزمایش در اختیار شما گذاشت، و خدا اجازه داد که از مال خودتون بخورید، بیاشامید، بپوشید، ازدواج بکنید و سوار بشید، استفاده بکنید، همش بر اساس اعتدال و میان روی. یک حد معتدل و اندازه را خدا به شما اجازه داد. اگر از اون معیار و حد معتدل گذشتید، این برخلاف امر و دستور الهی است و اجازه خدا. و ما عدا ذلک کان علیه حراما. اگر از این مرز اعتدال، رعایت اندازه و اعتدال که هر کسی خودش باید بفهمه، گذشتید، این بر شما حرامه. و خدا می فرماد لا تصرفوا ان الله لا يحب المصرفين. این روایتی است که امام صادق دید ما را به مال و امکاناتی که خدا در اختیار ما گذاشته در این روایت حضرت بیان فرموده. پس بنابراین ما در زندگی مالی هم حدودی را خدا معین کرده. ما برای مصرف خودمون، خانواده خودمون و جامعه خودمون حد اعتدال را باید رعایت بکنیم. و دقیقا الان فرهنگ غربی فرهنگ مصرف و اسراف، فرهنگ افسار گسیخته غرب و تمدن مادی غرب، از خصوصیت ها و شاخص های اصلیش اینه که مصرف، اهل مصرفه و اهل اسراف در مصرفه. این خصوصیت فرهنگ غربی، تبلیغاتی که در غرب هست و برنامه هایی که در غرب هست، صنعت و تکنولوژی که در غرب هست، همه اینها روی خط اسراف و توسعه مصرف مبتنی شده. این با این افسار گسیختگی جزء اسلام نیست. ما اگر پیشرفت می‌خواهیم، اگر ترقی می‌خواهیم، باید بدونیم که این شاخص‌های فرهنگ غرب در ما نفوذ نکنه. البته به تحول زمان وضع زندگی فرق می‌کنه. وضع زندگی الان با اونی که زمان امیرالمؤمنین بود یا زمان امام صادق بود یا دو قرن و سه قرن قبل بود فرق می‌کنه. اما در هر زمانی در حد اعتدال چیزیست که همه میتونن تشخیص بدن و اسلام عبور از اون خط اعتدال و مرزی که برای مصرف و استفاده از اموال تعیین کرده اون رو اسراف میداند و با شدت در فرهنگ اسلامی و در روایات با پدیده اسراف برخورد شده که به نمونه هایی از اون تعبیراتی که در قرآن و روایات هست در خطبه دیگر در دو سه هفته قبل اشاره کردن و در روایات داره که ما فوق الکفاف اسراف. این اسراف که در اینجا مطرح شد، تبذیر و اسراف، چند مصداق داره. یک مصداق تبذیر و اسراف که بیشتر تبذیر هم بهش گفته میشه اینه که انسان مال خودش را در گناه مصرف بکنه. این واضح ترین مصداق اسراف و تبذیر هست. انسان بیاد مالی را که خدا به عنوان آزمایش به ما داده برای اینکه فرزندان خانواده و جامعه در یک حد اعتدال از اون استفاده بکنند، اگر این مال در گناه مصرف شد، در خوردن یک مواد محرم یا کارهای گناه مصرف شد، این تبذیر و اسراف هست. اینجا دیگه حد و اندازه معنا نداره. اصل گناه حد و مرز الهی، وارد به گناه شدن اسرافه و مصرف کردن مال و سرمایه در مسیر گناه و آلودگی شهوانی و حیوانی که خدا اون رو اجازه نداده و برای سعادت ما اون رو منع کرده، اون اسراف هست. این در یک مصداق اسراف و تبذیره که انسان اصلا بره تو گناه معاذ الله، یعنی زندگیش را و مالش رو ببره در مسیر گناه. این یک مصداق اسراف هست. بعد مصداق دومش در کارها و نیازهایی که حلال هست، خداوند اجازه داده بخوره، بیاشامد، استفاده بکنه و اصلش را حلال دانسته، اینجاها اسراف یعنی گذشتن از اون حد اندازه. و در روایات آمده که حتی میگه که در وضو یکی از ائمه معصومین هست، یکی از اصحابش رو میبینه که داره وضو میگیره و به هنگام وضو گرفتنش زیاد داره آب میریزه. حضرت میگه اسراف نکن. او میگه در وضو گرفتن هم اسرافه؟ میگه بله، در وضو و غسل هم اسرافه. یعنی مصرف آب، آب به عنوان یه نعمت الهی خدا در اختیار تو گذاشته و به همون حد نیاز باید ازش استفاده بکنی. برای بهداشت هم که از آب استفاده میکنی باید بهداشت را رعایت کرد و فاکتور مهمی در جامعه بهداشت و آب هم برای بهداشت لازمه، اما در این حال از مرز نگذاریم. تو وضو و غسل ائمه ما را از اسراف منع کردند تا تکلیف بقیه چیزها روشن باشه. اگر ما در وضو و غسل هم باید رعایت اعتدال بکنیم و به اسراف نکشه، کار ما در مسائل دیشنه. بله، امام به اون شخصی که داشت وضو میگیره و بیش از حد آب مصرف میکرد میفرماد اسراف نکن. میگه عجب، در وضو هم اسرافه؟ میگه بله، در وضو هم اسرافه. یعنی تو تکلیف خدا هم که میخوای عمل بکنی و از آب با اون ارزشی که داره استفاده بکنی، خب باز رعایت اسراف بکن که مبتلای به اسراف نشی. حالا البته شرایط هم تو این قضیه فرق میکنه. اگر در یک مناطقی باشه که آب ارزش بیشتری داره، اونجا صرفه‌جویی بیشتر و اسراف خطرناک‌تره. مثل مناطقی، مناطق کبیری و مناطقی مثل یز، که آب یک ماده حیاتی و ارزشش از هر چیزی بالاتره. یه وقتی حالا من عین اون چیزها یادم نیست، در همین خطبه ها بحث آب کردم و رقم را گفتم، همین آبی که میخواد از یک فاصله چند صد کیلومتری برای حیات یه استانی مثل یزد منتقل بشه، خب یک چیز بسیار پرقیمتی در میاد و برای یه منطقه مثل یزد یک ماده حیاتی و ارزشش از جاهایی که آب راحت در اختیارشونه خیلی بیشتره. و عجیب اینه که در قضیه آب در یه روایت دیگری، این یه روایت بود که در وضوع آمده، در یه روایت دیگری میگه که حضرت فرمود که حتی اگر در یک نهری، یعنی یه آب جاری داری وضوع میگیری، اونجا هم اسراف نکن. خب یه وقتی انسان از شیر استفاده میکنه، آبی رو از جایی برده داره از تلف میشه، تبخیر میشه، از بین میره، خب کمتر بری، بین وضوع شیر رو ببند. از امام اینجوری نقل کردن که بین وضوع شیر رو میبستن و بعد دو دفعه باز میکردن برای استفاده. بالاترش اینه که امام میگه از آب جاری هم که داری آب برمیداری برای وضوع، اونجا هم اسراف نکن، یعنی مواظب باش این آب بی خود جایی نریزه که تبخیر بیجا بشه. حالا نمونه های اسراف تو زندگی زیاده، ما این بحثم رو در چند خطبه ادامه میدیم. حالا امروز به مناسبت این روایات بحثمون به آب کشید و در استان ما به دلیل اهمیت آب و حیاتی بودن این نعمت، واقعا در آب آشامیدنی، آب کشاورزی و امثال اینها باید رعایت اعتدال بشه و برنامه های منطقه و استان هم باید بره به طرف صرفه‌جویی بیشتر در آب، کشاورزی به صورتهای جدید خوبی در بیاد که آب اونقدر آب تبخیر نشه و از بین نره. الان درصد زیادی از آب کشاورزی استان طبق اونی که متخصصین میگن تبخیر میشه، بیجهت از بین میره. در مصرف آشامیدن و مصارف دیگه هم باز باید خیلی دقت کرد. مسئله فاضلاب که یه مسئله مهمیه که باید در شهرها و در شهرهای مختلف استان شروع بشه، با امیدواریم که مسئولین برای این شهر هم پیگیری بکنن، حتی اگر به اینه که خود مردم سرمایه گذاری بکنن، خود مردم امتیاز رو بخرن که اون سیستم فاضلاب را بیفته. منظور اینه که اسلام به ما میگه اسراف را مواظب باشید. و از مسائل مهمی هم که در مناطقی مثل اینجا اهمیت ویژه‌ای داره مسئله آبه. باید کشاورزی را به جوری مدرنش کرد، آبیاریش، که آب بی‌جهت مصرف نشه. مصارف خوردن و آشامیدن و وضوع و استفاده های دیگه باید خیلی درش دقیق بود. و در مسئله فاضلاب و سیستم فاضلاب هم باید تو برنامه کاری مسئولین در شهرها باشه که بیارن، یعنی آب که از استفاده شد بعد از بین نره، تصفیه بشه، بعدش استفاده کشاورزی و همسال اینها بشه. حالا اینا شیوه هایی است که خود بشر باید کشف بکنه. اسلام اسراف را به طور کلی یک ارزش ضد ارزش بسیار مخدونه. در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی آثار مخربی داره و ما در مقابل فرهنگ مصرف، دعوت و تبلیغ مصرف که در غرب هست، هرچی بیشتر استفاده کردن برای اینکه کارخانه ها بچرخد و برای اینکه رفاه و تجملات بیجا باشه، این رو باید مواظب باشیم. باید استفاده کرد، زندگی معتدل اشکالی نداره، اسلام همه اینها رو اجازه داده. اما بیجا، ما در خانه ها مبتلای مصرف بیجای آب، خود نان که الان یه وقتی دیگه همینجا عرض کردم، در خطبه های جمعه عرض کردم که آمار میگه که اگر ما یک روز اسراف نانمون را در پخت نان، نانواها درست نان بپزن که نان ضایعات نداشته باشه، که گاهی هم مردم گله میکنن بعضی از موارد، در مصرف نان در خانه ها که زنها بیشتر نقش دارن، اگر این اسراف ها بره کنار، کشور ما در مرز خودکفایی از نظر گندمه. گندم یک کالای استراتژیکه و حیاتی است در برخورد ملت ها و در کشورها. ما به حد خودکفایی میرسیم. حالا این نمونه آب و نون رو امروز عرض کردم، نمونه های دیگه هم هست و من مخصوصا خطابم در این خطبه و یکی دو خطبه دیگه که در باب اسراف و تبذیر و امثال اینها بحث میکنم، بیشتر غیر از عموم جامعه طاهران و فضای خانواده است. آثار مخربی در خانواده ها، در زندگی اجتماعی داره و انشاءالله ما بتونیم با تمسک به قرآن و روایات و با پیروی از دستورات الهی زندگیمون رو یک زندگی سالم و معنوی و مطابق با دستورات و موازین الهی قرار بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه فنستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه بخليفته سيدنا وإمامنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ابنته فاطمة الزهراء وعلى امام الهدى الحسن والحسين وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و ذکر و یاد خداوند شکر الهی دوری از گناه و معصیت سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به ما بندگان متضرع به درگاه خودت توفیق شکر خودت و ذکر و یاد خودت عنایت بفرما. ابتدا میلاد فرارسیدن میلاد فرخنده و خجسته دخت گرامی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به حضور خواهران گرامی و برادران و حضار محترم تبریک و تهنیت عرض می کنم. روز سه‌شنبه 20 جماد الثانی سال روز میلاد این شخصیت بزرگ عالم اسلام و بانوی نمونه و ارزشمند عالم اسلام هست. امیدواریم که خداوند به همه ما و به خواهران ما این توفیق را عنایت فرماید که از این بانوی نمونه از پاکی، عفت، پاکدامنی، علم، دانش، معرفت، عبادت و جهاد و مجاهدات او انشاءالله همه ما و به ویژه خواهران ما دست بگیرند. برای جامعه ما و برای خواهران ما و برای همه جامعه ما بهترین الگو برای رستگی، رستگاری و سعادت دنیا و آخرت زندگی فاطمه زهرا است. این شخصیت بزرگی که اون درجات و مقامهای والای معنوی و علمی و عبادی در پیشگاه خدا داشت و برای خدا و برای اسلام و دفاع از ولایت و رهبری جان خودش را تقدیم اسلام و قرآن کریم کرد. خداوند به همه ما توفیق پیروی از این اسوه های جهاد و شهادت و پارسایی و تقوا به ویژه فاطمه زهرا سلام الله علیها عنایت بفرماید. انشاءالله که میلاد فاطمه زهرا در سطح شهر و در محلات و مناطق و مساجد و مراکز علمی و آموزش و پرورش و دانشگاه و مناطق مختلف انشاءالله این تولد خجسته و فرخنده به حد لازم و کافی انشاءالله گرامی داشته خواهد شد. این هفته بهش اشاره میخوام بکنم و واقعا برای انسان خیلی جای تأمل و توجه داره، مسئله قتل رابین و ترور نخست وزیر اسرائیل هست. همونطور که همه شما خواهران و برادران در جریان هستید، به دست یک جوان افراطی صهیونیست و یهودی خداوند انتقام خودش را ما را بیدار بکنه و ملت‌های اسلامی را باید متوجه خودش بکنه. دکتر فتحی شباقی از مجاهدان فلسطین توسط عمال صهیونیست ترور شد که خودشون هم علائمی دادن که ما ترور کردیم، و رابین هم نخست وزیر اسرائیل هم ترور شد. اما هر دو ترور هم دست صهیونیست ها بود، دست مسلمان ها و امثال این ها در کار نبود. قضیه این دفعه اینقدر واضح بود در قتل رابین که خب تو دنیا حالا هر خبری بشه آمریکا و تبلیغات صهیونیست ها و غربی ها فوری یه طرفش رو میندازن پای ایران. این دیگه رسم شده برای اونها، اینقدر ترس دارند از ایران و از این ام القرای عالم اسلام که هر جا هر خبری بشه فکر میکنن ایران در اونجا حضور داره. خب اینجا اینقدر قضیه واضح بود که دیگه جای انکار نبود و روشن بود که از افراطی های یهودی ها این کار واقع شده. و عجیبم این بود که این دوتا ترور که به فاصله نزدیک به هم واقع شد، دنیا چطور با این ترورها برخورد کرد؟ آیا ما میتونیم با این برخورد به تعبیر صحیح دوگانه و تبعیض آمیز ما واقعا بی توجه باشیم؟ آیا ملت های اسلامی و در رأس اونها ایران بزرگ اسلامی و نظام شکوهمند اسلامی ایران میتونه به سادگی قضایای این نوع قضایا رو هضم بکنه و ساکت بشه در مقابلش؟ نخست وزیر اسرائیل که ترور میشه، اون تبلیغات وسیع راه میفته، اونجور تبلیغات میکنن از خود آمریکا، کشورهای دیگه، مزدورهای خود خاورمیانه، و این طیف وسیع استکبار و تبلیغات دروغین دنیا بسیج میشه در تجلیل از یه فردی که بعد خواهم گفت کیه. و اون طرف هم در مقابل ترور فتحی شقاقی صریح تقریبا گفتن ما ترورش کردیم و دنیا هیچ عکس العملی نشون نداد. سازمان ملل، مجامع بین المللی، دولت‌های بزرگ و کوچک دنیا و وابستگان به بلوک استکبار همه در مقابل ترور یک تروریستی به نام رابین اونجور حساسیت نشون دادن، و همه اینها در برابر ترور یک شخصی که برای آزادی کشورش، برای دفاع از ملت خودش جهاد میکنه، همه ساکت شدن و هیچ کس عکس العملی نشون نداد. این یک برخورد تبعیض آمیزی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. و جالب اینه که این رابینی که امروز به عنوان قهرمان صلح معرفی شده، جایزه صلح به او دادن، کلینتون در عزای او گریه کرد و اینجور متأثر شدن، اینها کسی است که سوابقش رو اگر کسی مراجعه بکنه یک زندگی به تمام معنا تروریستی داشته. رابین از پایه‌گذاران ترور در اسرائیل بوده. رابین از کسانی است که در چند جنگ که اسرائیل علیه دنیای اسلام ایجاد کرد در خط اول بوده و طراح بوده. در ترورهای متعدد خودشون اقرار کردند که دست داشته، و همینجور سوابق ننگینی که هم اون موشدایان معدوم و خبیث داشت، هم این رابین و دوی دیگری هم که الان در حکومت اسرائیل هستن. این وضع این شخص که زندگیش با ترور بزرگ شده و امروز اینجور از او به عنوان قهرمان صلح تجلیل میشه. و ننگین‌تر این که افرادی مثل شاه حسین و عرفات و مبارک و خودفروخته های توهین‌مغز و بی‌ارزش و مزدور دنیای اسلام اینجور در عزای یک فرد تروریست و کسی که خنجر او و داغ خنجر او هنوز در قلب عالم اسلام هست اینجور نوحه سرایی میکنن، این چقدر جای تعصب و تعجب داره. اونجور بسیج بشن در عزای این شخص. و نکته دیگری که در این قضیه هست اینه که ما این رو باید بدونیم که در اسرائیل اگر بعضی حتی به ظاهر اسم صلح میبرن مثل رابین و اینها، یک جناهای افراطی هستن که تو ذهنشون از نیل تا فراته، تو ذهنشون تسخیر همه دنیای اسلام هست و حتی با افرادی که اسم صلح اونجا میبرن، صلح دروغین، اونها مخالفن. دنیای اسلام میتونه به اینها اعتماد بکنه؟ این نکته هم نکته خیلی قابل تحمله در این قضیه که گروه های افراطی وجود دارن که به همین اسم صلح و مذاکره با عرفات وابسته به خودشون هم راضی نیستن. حالا ما فریب اینها بخوریم. و از همه اینها عجیبتر و مشکلتر این است که برادران، خواهران، اسرائیل با نام صلح دنبال تسخیر دنیای اسلام هست. اگر روزی به این تدریج به شکلی که الان تدریجاً داره کار پیش میره دروازه های اقتصادی دنیای عرب و اسلام به روی اسرائیل باز بشه، با پشتوانه صهیونیست های آمریکا دنیای اسلام و بازار دنیای اسلام رو تسخیر میکنن. چطور میتونه ملت های اسلامی تن بدن به یک سازش ننگین و فریب بخورن اینجور؟ این معناش اینه که همه هستی و حیات خودمون رو در اختیار اونا بگذاریم. اونها به کم بسنده نمی کنن. میبینید که چطور در تار و پود رژیم آمریکا صهیونیست‌ها نفوذ کردند. البته مقام معظم رهبری فرمودند روزی خواهد رسید که در متن آمریکا مردم اونجا در مقابل این صهیونیست‌ها و این باند خبیث و خطرناک قیام خواهند کرد و اون روز این رژیم ظالمانه آمریکا در هم خواهد پاشید. البته حساب عده خلط فروخته در دنیای اسلام از فرهنگ عمومی دنیای اسلام و از ذهنیت توده های مسلمان خیلی فاصله داره. در دنیای اسلام، در خود فلسطین و کشورهای اسلامی افکار روشن زیادی هست که میدونن اسرائیل دنبال محو عالم اسلامه، دنبال بردگی به بردگی کشاندن مسلمین هست و هرگز هم دنیای اسلام امروز رسماً جمهوری اسلامی، ولی همه ملت‌های اسلامی یا فهمیدن یا روزی خواهند فهمید که تحمل اسرائیل یعنی برده اسرائیل شدن و این چیزیست که دنیای اسلام دیر یا زود خوب خواهد فهمید و این اجازه را نخواهد داد. و این نوع حوادث هم برای ما البته اهمیتی نداره و نکته‌های زیادی در این نوع حوادثی که ما را زنده تر بکنه و ملت ایران به عنوان پیشتاز انقلاب اسلامی، به عنوان مرکزی که فکر به جهان اسلام میده، باید بیش از دنیا جا متحد و منسجم هستند و تحلیل دارن و میفهمن که در دنیا چه خبره. و انشاءالله خدا هم کمک خواهد کرد که اون چی که وظیفه الهی ما باشه طبق دستور ولایت و رهبری به آن عمل خواهیم کرد. من نکته دومی که میخوام بهش اشاره بکنم این است که در پایان هفته آینده که احتمالاً روز پنجشنبه باشه، جشن کتابی که در مرکز استان تشکیل میشده برگزار میشده، امسال در این منطقه و در نیبود مناسب برگزار بشه. اینکه جشن کتاب رو مرکز استان به مناطق دیگه ببره به عنوان اولین منطقه اینجا را انتخاب کردند و صحبت‌هایی شده است که جشن کتابی را اینجا برگزار بکنند که مراسمی قاعدتاً در دانشگاه برگزار میشه و برای شناسایی مؤلفینی که در منطقه هستند و دانشجویانی که پایان نامه‌های خوبی نوشتند و تشویق و ترغیب مردم به کتاب خانی و مطالعه که این هم انشاءالله مسئولین برنامه ریزیش میکنن و اون جشن کتاب انشاءالله با همت مسئولین و با حضور خود مردم به صورت باشکوه انشاءالله برگزار شد. ما بار دیگر باید متوجه باشیم که پیشرفت ما و فرزندانمون در آشنایی با کتاب و نکته دیگر هم در از 20 تا 26 آبان طرح بسیج سلامت مادران هست که توسط شبکه بهداری برگزار میشه به منظور این که دانشجویان رشته پزشکی و رشته های وابسته پزشکی در درمانگاه ها و مراکزی که تعیین میشه حضور پیدا میکنن و برای مادران و خواهرانی که فرزند دارند یا دوره بارداری هستند و در مسائل بهداشتی نیاز به مشاوره دارند به اون مراکز مراجعه بکنند و مسئله بهداشت و رعایت مسائل بهداشتی و چیزهایی که برای سلامت فرزندان مؤثره از چیزهایی است که تو ذهنیت عمومی جامعه ما باید بهش توجه بشه. گاهی به خاطر یه بی‌توجهی های کوچک نسبت به مسائل بهداشتی واکسن و مسائلی که در دوره حمل و بارداری و شیردهی باید مورد توجه قرار بگیره گاهی خسارت های جبران ناپذیر وارد میشه، منجر به فلج، امراض دیگه و امثال اینها میشه که خواهران مخصوصا در این زمینه باید اطلاعات بهداشتی و پزشکی برای خودشون داشته باشن و در این هفته که طرح بسیج سلامت مادران هست انشاءالله این برنامه رو در این منطقه هم برگزار میکنن، هم دانشجویانی که آینده بناس پزشک بشن و رشته های وابسته پزشکی هستن تجربه کسب کنن، آشنا بشن پزشکی علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برای بازدیدی از منطقه میبود و مناطق مختلف میبود امروز به این شهر تشریف آوردن. من به اونها خیر مقدم عرض میکنم، برادران در نماز جمعه شرکت کردند و امیدواریم که خداوند به دانشجویان ما، به دانش آموزان ما و به تحصیل کرده های ما و همه جامعه ما توفیق پیروی از اسلام و افزودن بر علم و دانش خودشون و موفقیت بیشتر در صحنه های علم و کار و تلاش و سازندگی کشور انشاءالله عنایت بفرماید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و اقامه و اهله و الکفر و اهله. خداوندا دل و جان ما را به نور ایمان و معرفت منور بفرما، گام های ما را در راه اسلام عزیز و دفاع از ولایت استوار بدار. خداوندا انبات و گذشتگان ما را، شهدای والا مقام ما را با اولیای خودت محشور بفرما، گرفتاری مسلمین را مرتفع بفرما، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، مریض ها و معلولان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، سلام های خالصانه ما را به محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا و فرزند برومندش حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر صل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم و رحمت الله.